أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد و عجل فرج. خب در فتواهای فقها جدید یه مسئله ای که سوال شده در مورد خمسه، میفرم سوال به این صورته: آیا پولی که جوانان جهت ازدواج یا خرید مسکن پسنداز میکنند یا برای حج میپردازند که سالها در بانک میماند خمس دارد؟ برای ازدواج، برای مسکن پول جمع میکنه، یا حج که این حج هم یک از اون کارهای غیر انسانی بود که انجام دادن، تا 20 سال گفتن ثبت نام کنید، در حالی که مردم ثبت نام میکردن هر کس همون سال یا سال بعدش میرفت حج، گفتن هر کی میخواد بره ثبت نام کنه تا 20 سال. خب مردم هجوم میارن دیگه، هر کی داره نداره بنویسه. طرف 60 سالش بود ثبت نام کرده، 80 سالش شده هنوز نرفته حج. حالا خدا نگذر از اون کسانی که از اعتقاد مردم سوء استفاده کردن، خدا لعنتشون کنه ان شاء الله. حالا پول سالها مونده تو بانک، این پول خمس میخوری یا نمیخوری؟ یکی هم برای پول ازدواج. پول آیت الله خامنه ای میگه اگر پول را برای حج واجب پرداخته و پسنداز برای مسکن در حد 2-3 ماه باشد خمس ندارد، و پسنداز برای ازدواج اگر راه منحصر در پسنداز باشد و پول به همان نیت اندوخته شود هم خمس ندارد. آیت الله بهجت: چیزهایی که در زندگی به آن احتیاج دارد، مانند خانه، اساسیه، جهیزیه دختر اگر نمی تواند یک دفع آنها را تهیه نماید، ولی می تواند تدریجا در طول چند سال آنها را تهیه نماید، خمس ندارد. مثلا اگر یک سال زمین را و در سال بعد قسمتی از وسایل ساختمان را بخرد، که در این صورت اگرچه زمین یا آهن و آجر و سایر وسایل مدتی بدون استفاده میماند، خمس ندارد. بعد میگه شرح کاملش در مسئله 1391 رساله آمده. اما وجه ثبت نام حج، اگر از درآمد سال ثبت نام کرده و در وقت اعلام مشرف شود، خمس ندارد. میگه همون سال مثل اون موقعی بوده که همون سال میرفتن. و اگر سال بران گذشته و بعد ثبت نام کرده، خمس دارد. آیت الله تبریزی که میگه خمس داره کلن، آیت الله فاضل، چنانچه برای تهیه منزل یا ازدواج ناچار به پسنداز باشد، خمس نداره. طبیعیه کسی که نمیتونه یه دفعه جهیزیه بخره، اینا آخه خمس هم بخواه بده از اون پول که دیگه چیزی تش نمیمونه که. ولی آنچه برای ثبت نام حج میپردازن و سالهای بعد مشرف میشون، خمس دارد، مگر اینکه قبلا حج برو مستقر شده باشد. آیت الله سیستانی میگه پول ازدواج و مسکن خمس دارد، و اما پول حج اگر برای حج واجب باشد و راه دیگر برای رفتن به حج نباشد، خمس ندارد. آیه مکارم، پولی که برای ازدواج یا خرید مسکن پسنداز میشود مشمول خمس هست، ولی پولی که به حساب سازمان حج ریخته میشود و انسان به این وسیله در نوبت قرار می گیرد، در صورتی که از درآمد همان سال ثبت نام باشد، خمس ندارد. حالا بستگی داره مقلد چه کسی باشید، که این یه سوال دیگه هم هست، باز چون تو همین زمینه هست اینم بخونیم. خمس جهیزیه، گفتن پول یا اجناسی که والدین جهت جهیزیه دختر کنار میگذارند، آیا خمس دارد؟ آیا خامنه ای، اگر پول پدر پولی را از درآمد در حد شأن به دختر ببخشد و در اختیار او قرار دهد، خمس آن واجب نیست و اجناس جهیزیه خمس ندارد. آی فاضل هم گفتن خیر، یعنی خمس نداره. آی فاضل لنکرانی، آی مکارم گفتن در صورتی که دختر در آستانه ازدواج باشد یا معمول آن محیط جمع آوری تدریجی بوده باشد، که در این دو صورت خمس ندارد جهیزیه. آی بهجت هم که خوندیم میگه خمس نداره. آیه صافی گلپایگانی، آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اساسیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه و زیارت و مانند اینا میرسد، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد. آیت الله تبریزی، پول خمس دارد و اجناس هم بنابر احتیاط خمس دارد، مگر ولی شرعی دختر در حالی که او نابالغ است آنها را به او ببخشد. خب بخشیده میشه به دختر دیگه، وقتی میخره برای او خریده. آیت الله سیستانی، پول اگر سال خمسی برسد، خمس دارد، ولی اجناسی که برای جهیزیه میخرند اگر مناسب شأن آنها باشد، خمس ندارد. اکثر فقها میگن جهیزیه و اینا دیدیم که میگه خمس نداره. یه چیز دیگه هم هست خمس، این یه مسئله خمس هم بخونیم. میگه کسی که اهل پرداخت خمس نیست، خمس نمیده اصلا، یا زکات واجب مالش را نمیپردازد رفت و آمد و استفاده از اموالش چه صورتی دارد؟ آی خامنه‌ای، اگر یقین ندارید که مالی که مورد استفاده شما قرار می‌گیرد متعلق خمس است، چیزی بر شما نیست. ببینید طرف همه زندگیش که مشمول خمس نمیشه، که یه قسمتیش مثلا باید خمس بده. میگه تو یقین داری که این چیزی که الان میخوری همونی که خمس بهش تعلق میگیره؟ وقتی یقین نداری پس اشکال نداره. این منظورشون اینه. آیه صافی گلپایگانی، در صورتی که علم به تعلق خمس یا زکات به عین چیزی که مورد ابتلاس نداشته باشید اشکال ندارد. عین بالا آیه سیستانی گفته اشکال نداره اصلا. آقای فاضل لنکرانی هم همینجور گفتن. آقای بهجت، در معاشرت و استفاده از اموال کسانی که انسان می داند خمس مال خود را نمی دهند، تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آنها مانعی ندارد. همه یه چیز میگن. آقای تبریزی و آقای فاضل و اینا، آقای مکارم شیرازی هم همینو میگن، که وقتی که اگه بدونی اینی که داری میخوری این خمس بهش تعلق گرفته بوده و نداده، این یه حکمه داره. ولی وقتی نمیدونی میگه دیگه اشکالی نداره. بعد یه موقع حالا خیلی انسان میخواد احتیاط کنه، یه جایی که یقین داری خمس بهش تعلق میگیره طرف و نمیده، نهایتش یه بشقاب غذا میخوری خودت خمسشو بده. آخرش اینه دیگه، یقین داری خمس نمیده و این مالی هم که میخوری از اون قسمت خمس نداده است، چون یه موقع طرفش خمس تعلق نمیگیره اصلا. حالا اونجوری اگر بود پول اون یه بشقاب غذا دو تا حالا هر چی استفاده میکنه خمسشو بذار کنار. صلوات و نایت بفرم. خب در اصول کافی رسیدیم به باب نادر. باب نادر چیه؟ دو سه جور معنا گفتن برای باب نوادر. یکی اینه که روایاتی که توی یه باب نمی گنجه. ببینید ما مثلا بابی رو می خوندیم، مثلا در مورد علم امام مثلا 5 روایت می آورد، نزدیک به هم بود معانیش. اما یه موقع یه روایت هست برادر نداره، یعنی شبیه نداره، اینا رو میاره توی یک باب جمع میکنه، تو باب نادر میذاره اونا رو. بعضی گفتن که باب نادر در مورد سند روایته، یعنی وقتی سند روایت غیر از سلسله خودشه، یعنی چون هر محدثی یه سلسله هایی داره برای روایت، یه موقع از غیر اون سلسله ها حدیثی به دستش میرسه تو باب نادر میذاره. حالا این علی حال حدیث اولش رو خوندیم، ان ایوب ابن نوح قال عطس علیه السلام یوما، یکی از امامان رو که نگفته کدوم امام، ایشون 3-4 تا امام رو خدمت کرده، تا امام عسگری رو زیارت کرده. یکی از این امامان ظاهرا امام هادی یا عسگری باید باشه، و انا اندهو، میگه عطسه کرد منم خدمت امام بودم، فقلت و جوهل تو فداک ما یقال للامام اذا عطسه، گفتم آقا به امام وقتی عطسه میکنه چی باید بگیم؟ الان کسی عطسه میکنه ما میگیم چی؟ عافیت باشه، یا میگیم یرحمک الله، خدا رحمتت کنه. خدا امام اگه عطسه کرد چی بگیم؟ یرحمک الله. میگه قال یقولون صلی الله علیک، میگه میگویند که صلوات خدا بر شما باد. الله عجل فرجهم. حدیث بعدی، ان عمر ابن ظاهر ان ابی عبدالله علیه السلام قال، از امام صادق. ببینید این حدیث الان هیچ ربطی به حدیث قبلی از معنا و مضمون نداره، توی باب آورده، چون باب نادر گذاشته اینو. میگه سأله رجل عن القائم یسلم علیه به امرت المؤمنین. میگه یک کسی از امام صادق سوال کرد که آقا به حضرت قائم، از ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، موقع سلام کردن میشه بگیم السلام علیک یا امیر المؤمنین به امام عصر؟ قال الله، فرمود نه، زاکسمون سم الله بهی امیر المؤمنین، فرمود این اسم و لقبیه که مختص امیر المؤمنینه، هیچ کس دیگر رو این نام نمیشه نامید. لم یسم بهی احد قبله ولا یتسما بهی بعده الا کافر. نه قبل از حضرت علی کسی به این نام نامیده شده، نه بعد از او کسی به این نام نامیده میشه مگر کسی که کافر باشه. شما میدونید کسی که گفت به من بگید امیرالمومنین دومی بود، خلیفه دوم گفت به من بگید امیرالمومنین، یعنی لقب حضرت رو دزدید. لذا اهل سنت الان امیرالمومنین در حدیث دارن، امیرالمومنین در حدیث دارن. حتی قلت و جوئلت و فدا کیف یسلم علی، گفتم آقا جان پس چگونه به حضرت ولی السلام بدیم؟ قال یقولون، فرمود اینجوری میگن السلام علیک یا بقیت الله، سلام بر تو ای بقیت الله. ثم قرأ، سپس این آیه رو قرائت کرد، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت الله بهتر است برای شما اگر مؤمن هستید. این که آقا جان فرمود قبل از حضرت کسی به این لقب نامیده نشده و کسی بعد از حضرت نامیده نمیشه به این لقب، یعنی یک مقامیه که هیچ کس به اون مقام نمیرسه. این مقامه، یه اسم خالی نیست که فقط فکر کنیم این اسمو گذاشتن برای ایشون، اسم نیست. ببینید در حدیث نبوی رسول خدا فرمود یا علی انت امیر من فی السما و امیر من فی الارض و امیر من مزا و امیر من بقا، لا امیر قبلک ولا امیر بعدک. علی جان تو امیر اهل آسمانی، امیر اهل زمینی، امیر گذشتگانی و امیر آیندگانی، نه امیری قبل از تو بوده است و نه امیری بعد از تو خواهد آمد. یعنی یه مقامیه که همه مؤمنان تمام امم از اولین و آخرین امیرشون علی ابن ابی طالبه. ازا به هیچ کس نمیشه بگی امیر المؤمنین، حتی به امام عصر، حتی به امام عصر نمیشه بگی یا امیر المؤمنین. بعد میگه الا کافر، یعنی کسی کافره که این اسمو برداره برای خودش بگه به من بگید امیرالمومنین، و الا به کسی دیگه جز ایشون امیرالمومنین گفته نمیشه. حدیث بعدی عن احمد ابن عمر قال سألت ابوالحسن علیه السلام، میگه سوال کردم از آقا که لما سمی امیرالمومنین. ابوالحسن هم لقب چند تا از ائمه است، حالا کدوم امامه؟ گفتم لما سمی امیرالمؤمنین، چرا حضرت ملقب شد به امیرالمؤمنین؟ قال لعنه یمیرهم العلم اما سمعت فی کتاب الله و نمیر اهلنا. و فی روایت اخرى قال لعن میرة المؤمنین من اندهی یمیرهم العلم. آها، این البته وجه باطنی لقب رو داره میگه، چون امیر از امر، امر کننده به مؤمنین، که مؤمنین تحت امرشن. اما حضرت داره وجه باطنی رو میگه که امیر و نمیر و که فعله. بعد نمیر و به چه معناست؟ به معنای خوراک دادن. حضرت استشهاد میکنه به آیه، میگه آیه نشنیدید سوره یوسف که و نمیر و اهلنا و خوراک میدهیم به اهل خیش. که نمیر یعنی چی؟ خوراک دادن. بعد میگه در روایت دیگه هم آمده که میرت المؤمنین من انده، یعنی خوراک مؤمنین از نزد ایشونه، به مؤمنان خوراک میدهد. به مؤمنان خوراک میدهد یعنی چی؟ یعنی فیضی که به مؤمنان میرسد از ناحیه ایشونه، فیضی که لذا میگیم یا علی مدد، امداد میطلبیم از ایشون، چون ایشونه که چیکار میکنه؟ نمیر و اهلنا، ایشون امیر المؤمنینه. که یک تفسیر چیه؟ باطنی از جمله است، از لقب ببخشید. حدیث بعدی عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال، جابر روایت میکنه از امام باقر که قال، گفت قلت له لما سمی امیر المؤمنین، میگه به امام باقر گفتم که چرا حضرت امیر المؤمنین نامیده شده. قال الله سماه، خداوند او را نامیده است. یعنی لقبی نیست کسی گذاشته باشه برای حضرت، خدا او را امیر المؤمنین نامیده است. و هاکزا انزل فی کتابه، و این گونه در کتابش نازل کرده است. چی نازل کرده؟ و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو به ربکم. تا اینجاش آیه قرآنه. و یاد بیاور هنگامی که گرفت پروردگار تو از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را و آنان را شاهد بر نفس خیش قرار داد. الستو به ربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتن قالو بلا، گفتن بلا. حضرت دنبال این میفرماد که الستو به ربکم و ان محمد رسولی و ان علی امیر المؤمنین. لا و گفت محمد رسول من است و علی امیر المؤمنین است. خب آقا یعنی چی این؟ اولا این آیه خودش تفسیر میخواد که تفسیر کنیم که خداوند ذریه آدم رو از پشت فرزندانش بیرون کشید به چه معناست؟ یعنی عالمی هست قبل عالم دنیا بوده، عالم زر مثلا قبل عالم دنیا بوده، بله بگید، بلند بگید، قبل عالم دنیا نبوده. چرا؟ از کجا میگید؟ و از اخذ ربکم من بنی آدم، از فرزندان آدم از پشتشون ذریه رو بیرون کشید. نگو از آدم، اگه از آدم میگفت میگفتیم خب آدم که آفرینش شد در بهشت بود اونجا از صلبش بیرون کشید، اما میگه از فرزندان آدم، از پسران آدم، پس تو دنیا بوده. بعد خب اینجا چی میخواد بفرماد؟ با نظر به آیات قبل و بعدش میخواد بگه که بحث توحید در فطرت همه انسانها نهاده شده. در فطرت همه ما هست، یعنی یه چیزایی، یه آپشنایی هست. دیدید یه کارخونه یک ماشینی رو میده بیرون، یه سری آپشنایی روشه، بعد طرف میره اون ماشین رو یه آپشنایی از طرف خودش اضافه میکنه، مثلا باربند میخره میبنده، بعد از این مثلا بلنگوهای دیستیسی میذاره روش، لاستیکاشو پهن میندازه، صد جور اضافه میکنه. اما یه سری آپشنا هست روی تمام ماشینا هست، ماشینایو میده بیرون. خداوند ما رو آفریده یه سری آپشنایی رو ما گذاشته، ما یه سری چیزایی رو میدانیم که به هیچ وجهی در مورد شک نمی کنیم، اصلا شک نمی، هیچ کس شک نمی کنه. اون اولیاته، اولیات رو اصلا شک نمی کنیم درش. اولیات چی هن؟ می دونیم مثلا هر معلولی علتی دارد، هر معلولی یه علتی داره، اینو همه میدونه، حتی اون بچه کوچولو نشسته اونجا اسمشو نمیدونه، معلول و علت و اینا رو نمیدونه چیه، ولی این معنا در وجودش نهاده شده. لذا پشت سر شما برو یه بشکم بزن برمیگرده نگاه میکنه، چرا؟ میگه این معلول، این حادثه یه دلیلی داره، یه علتی داره، این صدا خود به خود به وجود نمیاد، برمیگرد نگاه میکنیم این چیه. این تو وجود همه ما هست، این آپشن تو وجود همه ما گذاشته شده. لذا انسان به خاطر همین جستجوگره، میگه این معلول یه علتی باید داشته باشه، من این گیاه رو میخورم چرا اینجوری میشم؟ پس این یه دلیلی داره، یه علتی داره، میره علتش رو کشف میکنه، یه دارو کشف میشه، یه داروی کشف میشه. یا میگه مثلا فلان چیز رو میخورم مریض میشم، میره کشف میکنه آقا این یک میکروبی توش هست، به خاطر همون چیه؟ علت و معلوله، هر معلولی علتی داره. تو آپشن تو وجودش هیچ کی بهش یاد نداده ها، هیچ کی بهش یاد نداده، تو آپشن تو وجودش تو اینا بهش میگن فطری، امور فطری درش مرتکزه. فطرت هم تو همه انسان ها مشترکه، انسان ها همه کمال طلبن، چه درس خونده، چه درس نخونده، چه ترک، چه فارس، چه عرب، چه عجم، چه بیابونی، چه شهرنشین، اونی که تو جنگل‌های آمازون با نیزه شکار میکنه، تا آمریکا و ایران و هر جا بری، فطرت برای همه یکسانه. همه اینا کمال طلبن. یعنی چی؟ یعنی یه چیز کامل بهش بده، یه چیز ناقص بگو یکیشو وردار، اون کامل رو برمی داره. همون که تو با نیزه شکار میکنه، یه نیزه خوب بهش بده، نیزه بد، هیچ وقت نیزه بد رو انتخاب نمیکنه، چون تو فطرتش گذاشته شده کمال رو انتخاب کن. این تو فطرتشه، اینا رو کسی بهش یاد نمیده. انسان زیبایی طلبه، یه چیز زشت دو تا چیز باشن عین هم باشن، خاصیتشون مزهشون یکیشون بدرنگ یکیش خوش رنگ، خود شما کدوم انتخاب میکنی؟ خوش رنگ. آقا یه سوال، شما دست میکنی تو جیبت صدقه بدی، میخوای صدقه بدی، دو تا 50 تومنی 50,000 تومنی میاد بیرون، یکیش چاپش تازه است یکیش کهنه است، کدومو صدقه میدی؟ خدا وکیلی راست بگید، ها؟ کهنه رو صدقه میدید؟ مگه اون مثلا نوه رو میخوای پیش خودت نگه داری؟ ها؟ اونم میخوای خرج کنی بره، چرا اون نوه رو نگه میداری؟ ها؟ علتش چیه؟ چون فطرت زیبایی رو دوست داره، فطرت زیبایی پسنده، اینم خرج میکنی میره ها، ولی اول اون کهنه رو میدی بره، نوه رو نگر میداری. اینا مال بیچارگی انسان ها، حواسش نیست. اینا در فطرت ما هست. خدا، آقا این عالم خدا داره؟ آقا یه چیزی تو فطرت ما هست میگه این عالم بی خالق نمیشه، تو فطرت ما هست این عالم، مگه میشه هیچ همینجوری خود به خود به وجود بیاد؟ نمیشه. یعنی اون چی تو فطرت ما گذاشته شده میگیم نمیشه. آقا یه دونه کاغذ اینجوری رو میگیم آقا خود به خود اینجوری چارگوش شده، شما میگی نمیشه آقا اینقدر دقیق، حالا یه کاغذ میگی نمیشه اینقدر دقیق، بعد میگی من به این عظمت اینجا نشستم خود به خود به وجود آمدم، بدون خالق بدون ناظم نمیشه، بعد فقط من نیستم که، همه این عالم رو نظمه، میگیم نمیشه، تو کت آدم نمیره که این عالم خالق نداره، یعنی فطری ماست، میدونید فطری ماست. بعد یه سری چیزا هم هست باز فطریه، شرک باطله. آقا این بت نمیدونم مثلا فلان کارو میکنه، فطرتت میگه آقا این سنگ آخه چیکار میخواد کنه؟ سنگ چیکار میخواد کنه؟ یا این انسان مثلا میتونه فلان کار انجام بده؟ آقا میدونید، اول بگم این میدونید و یادتون باشه، میگه یه روز فرعون دای خدایی میکرد، یه شبی شیطان رفت در اتاق خصوصی فرعون تق 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 در زد، فرعون گفت کیه؟ شیطان یه تیزی داد گفت این تو ریش اون خدایی که ندونه کی در خونشو میزنه، تو خدایی نمیدونی کی در خونه تو میزنه کیه؟ اگه خدایی آخه چجور خدایی که نمیدونی کی در خونه تو میزنه؟ حالا اون انسان‌هایی که معجزات زیاد دارن مثل امیرالمؤمنین، آقا امیرالمؤمنین خیلی معجزه داره و علت هم داره، چون ابتدای تشیعه، میدونی از اینجا جدا میشه شیعه و سنی، شیعه و غیر شیعه از امیرالمؤمنین جدا میشه. حالا درسته بعدن هم یه شاخه هایی میخوره تشیع، ولی اصلش از اینجاست، یعنی کسی این بیاد این طرف دیگه میره تو سرازیری شیعه میفته. لذا خیلی حضرت معجزاتی نشون میدادن که کتب شیعه و سنی ثبت کردن اینها رو. امیرالمومنین چگونه از دنیا رفت؟ بگید تو محراب شهادت جلو چشم همگان فرق شکافته شد، به شهادت رسید. حضرت عیسی خیلی معجزات نشون میدادن. حضرت عیسی به آسمان عروج کرد، اما یه نفر شبیه او به صلیب کشیده شد، بالای صلیب مون تا از دنیا رفت. او حضرت عیسی نبود، او حضرت عیسی زنده است به اعتقاد ما. چرا؟ چون خیلی معجزه نشون میداد. اینا باید کشته بشن جلو چشم دیگران، که مردم در مورد اینا تصور الوهیت نکنن، نگن خدان اینها. حالا بحث چیه؟ فطرته. آقا خدا در فطرت ما هست و یه چیز دیگه هم تو فطرت ما هست، خدا باید یه نفر رو برای هدایت من بفرسته. خدایی که این همه عالم رو به این دقت آفریده، منو آفریده، همچی ولم کرده، یا یه انتظاراتی از من داره، درخواستایی از من داره. خب چیه اون درخواستا؟ باید کسی رو بفرسته برای من. میگیم بله، فرستاده. لذا نبوت چیه؟ فطریه. امامت چی آقا؟ امامت هم فطریه. ها؟ بگید. امامت هم فطریه. چرا؟ آقا انسان یه بزرگتر میخواد که دورش جمع بشه. انسان ها یه بزرگتر میخوان که دورشون جمع بشن، منتها بزرگتری که از جانب خدا باشه، که بهش میگیم امام. گاهی وقت انسان ها غلط میکنن، اشتباه میکنن، دور سامری و گوساله جمع میشن. این چون تو فطرتشون ها، بین فطرت میگه من باید یه امامی باشه دنبالش باشم. گاهی وقت تو مسیر فطرت طرف اشتباه میره، خیلی باید حواسمون جمع باشه. اون کسی هم که بت میپرسته، فطرتش میگه خدا میخواد این عالم، منتها اشتباه هم میره سراغ ستاره پرستی، بت پرستی، آدم پرستی، آلت پرستی. بو پرستی پرستی های هند ببینید، از چیزی نیست اونو نپرستن. باور کنید یه چیزهایی میپرستن روش نمیشه بگه. یه چیزهایی میپرستن آدم روش نمیشه بگه. مال فطرتشونه، چون تو فطرتمون هست، اشتباه میره طرف را. حالا پس توحید، نبوت، امامت، اینها در فطرت ما هست. و این آیه که حضرت میفرماد رسول خدا و امیرالمومنین هم جزء اینن، میخواد بگه اینا هم جزء فطرت ما هستن. این امر فطریه. خب میرسیم به باب بعدی که خیلی حدیث داره این باب. ببینم چند تا حدیث میشه. ماشاءالله 90 خورده ای بود فکر کنم این باب. چند تا کسی پیدا کرد؟ 95 تا؟ 92. 92 عدد چیه؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم. محمد صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله 92 تا حدیثه. فیه نکتون و نطفون من تنزیل فی الولایه، یعنی نکته ها و قطعه هایی از قرآن درباره ولایت. تو این باب 92 تا حدیث آمده که آیاتی از قرآن رو تأویل کرده امام. ببینید گاهی وقت تفسیره، گاهی وقت تأویله. تأویل غیر از تفسیره، یعنی یه وجه باطنی قرآن رو داره امام میگه. علامه طباطبایی فرموده بودن، اینو حضرت آقا از قول علامه میفرمودن، آقا جان میفرمودن که حضرت علامه میفرمود ما ابتدا بعضی از احادیث رو میدیدیم فکر میکردیم اینها تأویل قرآنه، باطن قرآنه، و بعد که در قرآن غور کردیم، سیر کردیم، دیدیم نه، اصلا همین حرف اینه، اونی که مفسرا میگن نیست، حقیقتش همینه، منتها غور کردن میخواد، سیر کردن میخواد. ما هم تا اونجا که حالا بتونیم توضیحاتی میدیم پیرامون احادیث. لذا این باب از احادیثی داره که خیلی باید دقت کنید. ببینید یه موقع در مورد زندگی نامه امامه، امام کجا رفت، چی کار کرد، اونا خوبه، ولی بعضی از مباحثی هست اینجا الان که خیلی دقت میخواد. حالا عرض میکنیم. عن سالم الحنات قال قلت لأبي جعفر اخبرني عن قول الله تبارک و تعالی. سالم حنات میگه از به امام باقر عرض کردم آقا جان خبر من بده من را از این آیه قرآن که نزل به روح الامین على قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین. یعنی چی؟ نازل کرد آن را روح الامین بر قلب تو تا تو باشی از انذار کنندگان به لسان عربی مبین. گفتم از این آیه خبر بده به من. قال هی الولایت لامیر المؤمنین. فرمود این ولایت امیر المؤمنینه. خب آقا یعنی چی این ولایت امیر المؤمنینه؟ بعضی از شارحان حدیث گفتن که خب یعنی قرآن که نازل شده حضرت علی مثلا با ولایت حضرت علی میشه بهش برسی یا اون آیات پیاده بشه، اینجوری تفسیر کردن. اما میگیم نه عزیزم، از یه چیز دیگه است. دقت کنید آیه رو. نزل به روح الامین، نازل کرد آن را روح الامین. چی رو نازل کرد روح الامین؟ روح الامین چی رو نازل کرد؟ علا قلبک، به قلب تو یا رسول الله. چی رو نازل کرد؟ قرآن رو نازل کرد. قرآن که تازه نازل شد به لسان عربی مبین در آمد، به قلب تو نازل شد. قبل از این که به لسان عربی مبین در بیاد چیه؟ چیه؟ نکته اینجاست. قرآن که به لسان عربی مبین در آمده وقتیه که به قلب رسول الله نازل شد. میگه آن را نازل کرد بر قلب تو به لسان عربی مبین در آمد، شد قرآن. چی بود که نازل شد که به این صورت در آمد؟ هی الولایت الامیر المؤمنین، حقیقت ولایت امیر المؤمنین، یعنی حقیقت نوری امیر المؤمنین. چون ولایت به معنی امامت نیست که بگیم آقا این امامه بعد امام نازل شد، میگیم نه، حقیقت نوری امام که اون ولایت و ولایت امام باشه، ولایت امیرالمؤمنین باشه، او نازل میشه بر قلب رسول الله به صورت چی در میاد. لذا بارها خوندیم تو کتابای حضرت علامه آقا جان میفرماد قرآن صورت کتبی انسان کامله. یعنی اگر ما امام رو بنویسیم میشه چی؟ قرآن. اگه امام رو بنویسیم میشه قرآن. فرمود نازل کردیم آن را بر قلب تو، ناز ببخشید، نازل کرد آن را روح الامین بر قلب تو تا تو از انذار کنندگان باشی، به لسان عربی مبین، به زبان عربی مبین آشکار. اون چی بود؟ قال هی الولایه لامیر المؤمنین، ولایت امیر المؤمنین بود که صورت کتبی به خودش گرفت شد قرآن. لذا میگیم قرآن به جز از مدح علی آیه ندار. آن گنج جز این در گران مایه، گفتم بروم سایه لطفش بنشینم، دیدم که علی نور بود سایه ندارد. حدیث دوم، عن اسحاق ابن عمار عن رجل عن ابی عبدالله. اینجا الان حدیث مقدار عن رجل که میشه یعنی مجهول داره دیگه، سند یه مقدار سند ضعیف میشه وقتی میگه عن رجل، از یه کسی ذکر نکرده از کی، حالا به خاطر ترس بوده، تقیه بوده، به چه دلیلی، از امام صادق. فی قول الله عز و جل، در مورد این قول خداوند که میفرماد انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ترجمه کنیم اول. به درستی که ما عرضه کردیم آن امانت را بر آسمان ها و زمین و کوها، فابین ان یحملنها، آنها عبا کردند از این که حمل کنن آن امانت را، و اشفقن منها، و ترسیدند از آن، و اشفقن منها، ترسیدن از آن، و حملها الانسان، و انسان آن را حمل کرد. انه کان ظلوما جهولا، به درستی که او بسیار ظلم کننده و جاهل است. چی میفرماد؟ میگه ما امانت رو عرضه کردیم به آسمان ها، به زمین، به کوه ها، اینا هیچ کدوم قبول نکردن که حمل کنن او رو، اصلا ترسیدن. بعد نگفت به انسان عرضه کردیم، انسان خودش وردوش این امانت رو. بعد قرآن میگه این ظلوم و جهول بود، این انسان خیلی ظالم نادانی بود. حافظ که حافظ قرآنه اشاره میکنه به اینجا، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. این امانت چی بود که اینا باید، امانت مال خودشون نیست، یادتون باشه امانت مال خود طرف بگید نیست، امانت آیه قرآن ان تعد الامانات الی اهلها، ان الله یامرکم، خدا امر میکنه شما رو که امانت رو به اهلش بدید. یعنی امانت دست شما، مال شما نیست، شما حمل میکنی او رو بدی به اهلش، بسپوری برسونی به دست اهلش، درسته؟ پس این یه امانتی بوده مال خود این کوها و آسمان و زمین نبوده، اینا باید یه مدتی پیش خودشون نگه می‌داشتن تا برسونن به دست یه نفر. ظاهرن اینه دیگه، چون امانته. ما میگه تعارف کردیم آقا زمین آسمان کوها، کی اینو حمل میکنه؟ میگه اینا همه عقب کشیدن، گفتن ما نیستیم، ترسیدن اصلا. پس یه چیز خطرناکی اشفقن منها، ازش ترسیدن. بعد این انسان دوید وسط، انسان نادان ورش دوش امانتو. چرا میگه جهوله؟ اونا یه چیزی میدونستن رفتن عقب، یه چیزی میدونستن که اشفقن منها، ها؟ یه چیزی میدونستن. انسان نادان دوید وسط ورش دوش و حمله هل انسان. بعد حمله یه معنایی درش هست. ببینید ما الان تو فارسی میگیم حمله یعنی چی؟ این برداشتن. خب میگیم آقا یه کسی آمد پول از جیب من برداشت رفت، یعنی چی کرد؟ دزدی کرد. یه کسی آمد پول از جیب من برداشت، یعنی دزدی کرد. درسته؟ حملم تو عربی یه معناش اینه که حمل کرد و به آن خیانت کرد. مثل برداشتن ما که ما میگیم برداشت یعنی دزدید. عرب هم وقتی میگه حمله بعضی جا به این معناست که حمل کرد و بهش خیانت کرد، چون امانت بود. حالا این امانت چیه که خداوند به آسمان و زمین و اینا عرضه کرد؟ میگه پرسیدم از امام صادق، قال هی ولایت امیر المؤمنین، گفت این ولایت امیر المؤمنین بود. آسمان ها و زمین و کوها ترسیدن دست بزنن بهش. انسان احمق که تو بعضی از روایات داره اولی و دومی بودن، دویدن وردشتن، به زور گرفتن ازش. یه نمیدونی چیه نادان، اگه میدونستی اصلا نزدیک نمیشدی به این قضیه. لذا تفسیر آیه دیگه که میفرماد لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وساقه احد، هیچ کس رو مثل او عذاب نمی کنیم، هیچ کس رو مثل او نمی گیریم. این کیه؟ امام جواد می فرماد زاکس ثانی، این هم دومی ملعونه. خیانتی کرده که هیچ کس نکرده، پای گذار خیانته. البته این آیه خیلی تفسیر داره ها. بعضی گفتن آقا این عقله، این عقله، این امانت. بعضی چیز دیگه گفتن، بعضی گفتن دینه. تو این روایت میگه ولایت، دقت کنید همش یه چیزه، عقل همون دینه. دین مگه انسان دیوانه دین داره؟ دین مال عاقله. بعد دین چیه؟ همون ولایته. این نگاه کنی همش یک چیزه، خود اون عظمت اون امانت رو بگه. بعد این امانت دست همه ما هست، دست همه ما هست، یعنی باید چجوری رفتار کنیم با این امانت، چگونه، یعنی با اماممون چگونه رفتار کنیم، با امام چگونه باید رفتار کرد. این یه امانت دستت. وقت چه گذشت؟ تموم شده؟ یه میخوایم صحبت کنیم محرم. خب حالا تا همینجا باشه تو این باب. نه محرم عزیزان، دوشنبه شب، شب اول محرم، مجلسمون انشاءالله به عنایت امام زمان شروع میشه. فقط عزیزان دقت کنن، ما میخواییم انشاءالله سر 9 مجلس رو شروع کنیم، چون اذان 7:30 چقدر الان دقیق 7 ها، یعنی خیلی حتی بعد از 7:30 میشه 35 دقیقه میشه 38 دقیقه میشه. 8:30 بخوایم بذاریم خیلی زوده، ولی از اون ورم حواستون باشه شما باید زود بیایید، شما 8:45 باید اینجا تشریف داشته باشید که انشالله سر 9 شروع بشه، از اون ور خیلی دیر نشه دیگه، چون مراسم سخنرانی، روزخونی، سینه زنی، بعدم قضا بخواید تبرکی استفاده بشه، فرداش هم میخواد طرف بره سر کار، از اون ور چیز نشه. شما باید زودتر از بقیه تشریف بیارید و حضور داشته باشید انشاءالله. بعدم فردا با امید خدا مراسم سیاه پوشانه، اون عزیزانی که دوست دارن شرکت کنن در مراسم، ساعت 5:56 بعد از ظهر شروع میکنیم سیاه پوش کردن و دیگه حالا اون آماده کردن هیئت برای محرم، برنامه ریزی رو هم همون انشاءالله به امید خدا همون فردا اعلام میکنیم. برنامه‌ای که هست اون کسایی که میخوان کار انجام بدن یا ثبت نام کنیم. بعد یه نکته دیگه هم هست که ضروری گفته بشه به عزیزان، اون کسانی که نذورات دارن، نذر دارن، اینا رو زودتر اگه میشه تو اون حسابی که میگیم گفته میشه واریز بکنن، که میخوان از الان چیزی تهیه کنن داشته باشن، یا بدونیم که مثلا فلان روز کسی نذر داره، بانی هست، اینا رو باید قبلش گفته بشه، همون شب یه مرتبه چیز نمیشه که، قبلش عزیزان لطف کنن همکاری کنن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین این روزها کاروان ابا عبدالله داره نزدیک میشه به منطقه کربلا و نینوا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، کاروانی که خیلی سنگین داره حرکت میکنه، کاروانی که به سوی شهادت داره میره، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، علی اکبر کنار ابا عبدالله. یه وقتی حضرت گفت انا لله و انا الیه راجعون، کاروان داره حرکت میکنه، گفت پدر جان چی شده، چرا کلمه استرجاع به زبان جاری کردی؟ فرمود پسرم الان تمثلی به هم دست داد، شنیدم هاتفی میگفت این کاروان داره میره و مرگ هم به دنبال اینها در حرکت. علی اکبر گفت پدر جان آیا ما بر حق نیستیم؟ فرمود چرا به خدا قسم که بر حقیم. گفت پس در این صورت باکی نیست که مرگ ما را فرا گیرد. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا
ابا عبدالله، یا ابا عبدالله
حسین جان.